رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان به ساعت 21 رسیدیم و برنامه بعدی که تقدیمتون میشه هزار توی داستان هست که دعوت میکنم بشنوید.
به یادار که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. هیچ داستانی آغاز یا پایان ندارد. ما به دلخواه لحظه از یک زندگی را انتخاب میکنیم و از آنجا به گذشته یا آینده نگاه میکنیم. سلام، من بهناز بستاندوس هستم و همراه شما با سفری دیگر به هزار توی داستانی دیگر همراه خواهم بود. در این برنامه به گراهام گرین، رمان نویس، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، منتقد ادبی و سینمایی و نویسنده پرکار داستان‌های کوتاه خواهیم پرداخت. گرین یکی از بزرگترین نویسنده‌های انگلیسی زبان در قرن 20. اون در سال 1967 نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. همچنین جایزه یادبود تیت بلاکو برای رمان جان کلام و جایزه هاسورنو برای رمان قدرت و جلال از آن خودش کرد. رمان قدرت و جلال در سال 2005 هم از سوی مجله تایم به عنوان 100 رمان برتر انگلیسی زبان معرفی شد. گراهام گرین تقریبا تمام قرن 20 زیست و شاهد وقایع سیاسی بسیار مهمی از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ سرد بود. اون که در سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا کار می‌کرد، به بسیاری از نقاط دوردست جهان سفر کرد و به واسطه این سفرها به جاهای عجیب و غریب تصاویر ماندگاری برای داستانهای خودش خلق کرد و ردی از همه این مکانها رو در آثارش ثبت کرد، به طوری که مکان داستانهاش به گرینلند مشهور شد. از بیشتر آثار گرین فیلم و سریال ساخته شده، از جمله قدرت و جلال، مرد سوم، آمریکایی آرام، صخره برایتون و مرد سوم. همراهان گرامی، با سامانه پیامکی 30,000-1075 با ما همراه باشید و ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید.
هنری گراهام گرین دوم اکتبر 1904 در خانواده فرهیخته در شهرک برک همستد واقع در شرق کشور انگلستان به دنیا آمد. او حاصل ازدواجی فامیلی بود و چهارمین فرزند از 6 فرزند چارلز هنری و ماریان گرین بود. گرین عموزاده رابرت لوئیس استیونسون، رمان نویس نامور انگلیسی و اولین الگوی ادبیش بود. پدر گراهام مدیر مدرسه برک همستد بود. در 14 سالگی او را به مدرسه شبانه روزی پدرش فرستادند. در آنجا خود را میان وفاداری به دوستان هم مدرسه ایش که با اقتدار مدیر سر ناسازگاری داشتند دو دل می دید و شاید همین امر باعث افسردگیش در دوران نوجوانی شد. تصور می کرد که در مدرسه دوستانش او را مسخره می کنند، در حالی که وقتی سالها بعد یکی از همکلاسی های آن دورش را به طور اتفاقی دید، آن شخص به او گفت: من همیشه فکر می کردم دوست های خوبی هستیم. این احساس مورد تمسخر واقع شدن در تمام دوران کودکی با او بود. ملال مرضی و مهلکش او را دو بار به خودکشی کشاند و حتی مدتی به بازی رولت روسی پرداخت. بارها به جنگلی دور افتاده می رفت و یک گلوله در خشاب چرخنده یک رولور شش تیر قرار می داد. خشاب را می چرخند و لوله تپانچه را به شقیقش می گذاشت و ماشه را می چکند. تا 19 سالگی 6 بار این کار را کرد و هر بار که ماشه را چکاند خشاب خالی به پستش خورد و جان به در برد. به گفته خودش هجوم آدرنالین در شرایط ترس و هیجان بسیار شیمی خون و روحیش را تغییر می داد و افسردگیش را موقتاً درمان می کرد. او درباره این تجربه در جستار رولور در گنجه کنجی که در مجموعه کودکی گم شده در سال 1951 چاپ می شود می نویسد، اما از مجموعه جستارهای 1969 حذف می شود. مادرش بیش از پدر متوجه استعداد نویسندگی او بود و به اصرار او بود که گراهام از خوابگاه به قول خودش متعفن شبان روزی برای روانکاوی به خانه کونت ریچموند در لندن فرستاده شد. در اون زمان گراهام 16 ساله بود. ریچموند و همسرش هر دو مذهبی بودند. گرین 6 ماه در خانه آنها تحت مراقبت قرار گرفت که نتیجه آن شد عادت نوشتن خواب و رؤیاها بعد از بیداری و البته به قول خودش تثبیت ملال و افسردگیش برای همه عمر. نوشتن خوابهایش را تا آخر عمر ادامه داد و این کار را به همه توصیه می کرد. رد این خوابها در داستانهای او مشهود است و کتابی از یادداشت‌های رؤیاهایش با نام جهانی از آن من یک سال پس از مرگش در سال 1992 منتشر شد. از آغاز دوره جوانی عواقب این افسردگی و اقدام به خودکشی های نافرجام به شکل های مختلف خود را نشان داد. گرین در زندگی نامه خود این دوره را تلاش برای رسیدن به لبه خطرناک همه چیز نام گذاشته. ناآرامی ویژگی اصلی او شد و او را وادار می کرد دائما به دنبال راه های فرار باشد. در جوانی نوشتن به مثابه یک راه فرار و یک راه درمان به دادش می رسد. می گوید گاهی اوقات تعجب می کنم چگونه همه کسانی که نمی نویسند، آهنگسازی یا نقاشی نمی کنند می توانند از جنون، مالی خولیا و وحشتی که در زندگی انسان است فرار کنند. در سال 1922 گراهام برای تحصیل در رشته تاریخ به کالج بالیول آکسفورد رفت و همان سال یک مجموعه شعر منتشر کرد. در 1923 به حزب کمونیست انگلستان پیوست، عضویتی که خود آن را یک جور شوخی می‌خواند. سال 1925 با مدرک لیسانس تاریخ فارغ التحصیل شد. در همین دوران عاشق ویویان داریل برونینگ دختر کاتولیکی شد که به شدت پایبند اصول زندگی کاتولیکی بود. دو سال با صدها نامه عاشقانه از ویویان خواستگاری کرد و در نهایت در اکتبر 1927 بعد از تغییر مذهب گرین با هم ازدواج کردند. اگرچه او همیشه اصرار داشت رمان نویسی کاتولیک نیست، اما بعد مذهبی آثارش اهمیت زیادی پیدا کرد و این را می توان در صخره برایتون و عالی جناب کیشوت و قدرت و جلال به خوبی مشاهده کرد. در روزنامه ناتینگهام به صورت پاره وقت کار میکرد و مدتی بعد معاون سردبیر روزنامه تایمز لندن شد و در همین زمان شروع به نوشتن مقالات سینمایی کرد و یکی از بهترین منتقدان سینمایی لقب گرفت. کتاب‌های بعدی او بیشتر تحت تأثیر مشاهدات او در سفرهایش نوشته شدند، داستان‌هایی که تضادهای روحی او را می‌تابانند. با اینکه همه آثارش را داستان‌های ساده و سرگرم کننده می‌دانست، آنها را بسیار جدی و با وسواس می‌نوشت. اولین موفقیت ادبی خود را در سال 1929 با کتاب مرد درون تجربه کرد و با انتشار کتاب قطار استانبول در سال 1932 جایگاه خود را به عنوان یک نویسنده حرفه‌ای تثبیت کرد. تأثیر سفرهای او به لتونی، استونی و کوبا در نهایت در کتاب مأمور ما در هاوانا دیده شد. خطرناکترین سفر گرین در آغاز سال 1935 بود، سفری از سیرالئون به لیبریا از راه‌های جنگلی و بدون نقشه. با اینکه مردم گرین را به عنوان نویسنده می‌شناختند، اما خودش هنوز مطمئن نبود که بتواند زندگی خود را از راه قلمش تأمین کند. در سال 35 با خرید خانه بزرگ در لندن این را به خودش ثابت کرد. در 1938 سفر او به مکزیک با حمایت مالی کلیسای کاتولیک برای مشاهده آثار حکومت ضد مذهبی این کشور به نوشتن کتاب قدرت و جلال انجامید، کتابی که مورد انتقاد شدید واتیکان قرار گرفت. گرین با شروع جنگ جهانی دوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار شد. پس از آن به عنوان داوطلب در جوخه پدافند هوایی خدمت کرد. در ماه اوت 1941 به خدمت سرویس اطلاعاتی انگلیس درآمد و در شهر فریتاون سیرالئون به کار گمارده شد. در سال 1943 به لندن بازگشت و از طرف اینتلیجنس سرویس به عنوان مسئول ضد اطلاعاتی در امور پرتغال درآمد. در سال 1944 خدمت در نظام را کنار گذاشت و پس از جنگ نیز به بسیاری از کشورهای دنیا از جمله هایتی، پاناما، کوبا، ویتنام و غیره سفر کرد. یکی از درون مایه های اصلی رمان های گرین انسان همیشه تحت تعقیب است که به نظر او حقیقت سرنوشت بشر را نمایان می کند و دلمشغولیش مصیبت انسان هبوط کرده، دوپارگی های ذهن آدمی، جاذبه های پنهانی و موزیانی شر، جاذبه خیر و بیمعنائی و پلشتی جامعه است. جهانی که گرین توصیف می کند بیشتر جهان آدم های شهری بیریشه و دلکنده از ایمان است که او آن را با وضوحی چشمگیر و تخیلی ستودنی ترسیم و با زبانی آکنده از نفرت و انزجار حیرت انگیز از آن یاد می کند و جهانی که در آن عشق و نفرت به هم آمیخته است. از ویژگی های نوشته های گرین مشاهده دقیق سبکی بی ابهام، فشردگی و کمال ایجاز و ضرباهنگی تند است، چندان که خواننده را هرگز خسته نمی کند. اینک با هم داستان یک روز بازیافته را می شنویم.
به قول معروف مثل سایه به دنبال او بودم. اما این حرف بی‌معنی است. من سایه نیستم. شما می توانید مرا لمس کنید، صدایم را بشنوید، می توانید مرا ببویید. من رابینسون هستم. میز کناری او نشسته بودم. در خیابان به فاصله 20 متر دنبال او راه افتادم. خیابانی که رفت من هم رفتم. وقتی از پله‌ها بالا می‌رفت من در پای منتظر او می‌ایستادم. در آن حال من واقعاً مثل یک سایه بودم. گاهی جلو، گاهی پشت سر او حرکت می‌کردم. او که بود؟ هرگز اسمش را نفهمیدم. آدم کوتاه‌قدی با یک ظاهر معمولی. چتری به دستش بود. کلاه لبه‌داری به سر داشت و یک جفت دستکش قهوه‌ای هم پوشیده بود. فقط حس می‌کردم او برای من مهم است. در او چیزی بود که من صمیمانه و ناامیدانه می‌خواستم. چیزی که زیر لباسش بود، شاید یک کیسه کوچک یا یک کیف که به پوست بدنش آمیخته بود. چه کسی می‌داند که یک آدم معمولی چقدر بزرگ و آبزیر کاه می‌تواند باشد؟ جراح‌ها با تردستی می‌توانند حتی اشیایی داخل بدن آدم‌ها جا بدهند. شاید او آن چیز را از پوست و از جلد خارجی خود به قلبش نزدیکتر نگاه می داشت. البته این چیزی بود که من هرگز از آن سر در نیاوردم. فقط می توانم حدس بزنم، همانطور که درباره اسمش می توانم حدس بزنم. جونز، داگلاس، ویلز، کمبی یا فوترنیگی. یک دفعه در یک رستوران در حالی که سرم توی سوپ خودم بود صدا کردم فوترنیگی و فکر کردم که او سرش را برداشت و دوربرش را نگاه کرد. نمیدانم. فقط از این بابت وحشتی در وجودم هست که نمیتوانم چاره اش کنم. از او هیچ چیز نمیدانم. نه اسمش را، نه چیزی را که با خود دارد و نه اینکه چرا من تعقیبش میکنم و این چه میلی است که من به این کار دارم. آمدیم تا به یک پل راه آهن رسیدیم. زیر پل او به دوستی برخورد. دوباره دارم کلمات رو بدون دقت به کار میبرم. از این پس سعی میکنم دقیق تر باشم به یاری خدا. تنها آرزویی که دارم این است که چیزی از او دستگیرم شود. مثلا وقتی میگویم او به دوستی برخورد، مطمئن نیستم که آن شخص واقعا رفیقش بود. فقط میدانم که شخصی بود که با محبت آشکاری سلامش کرد. دوستش پرسید کی حرکت میکنی؟ و او جواب داد ساعت 2 از ایستگاه داواژ را میافتم. به شما اطمینان میدهم که من بلافاصله شروع به جستن جیپ‌هایم کردم که مطمئن شوم آیا بلیطم سر جایش هست یا نه. بعد دوستش به او گفت اگه با هواپیما بری یه روزو میتونی ذخیره کنی ها. و او سری تکان داد و تصدیق کرد. حالا میرفت تا بلیطی را که خریده بود فدا کند و به دنبال یک روز بازیافته راه بیفتد. از شما میپرسم یک روز بازیافته چه دردی را از او یا از شما دوا میکرد؟ بازیافته از چه؟ شما به جای اینکه یک روز را در سفر بگذرانید، پیش از وقت رفیقتان را می‌بینید، آن وقت دیگر نمی‌توانید بلا تکلیف در شهر بمانید، تصمیم می‌گیرید 24 ساعت زودتر به زادگاهتان برگردید. شما با هواپیما سفر می‌کنید که یک روز بازیافته داشته باشید، ولی فایده‌اش چیست؟ گرفتم یک روز زودتر به سر کارتان برگردید. شما که تا ابد نمی‌توانید کار کنید. معنیش این است که یک روز زودتر از کار دست خواهید کشید. بعد چه؟ شما که نمی توانید یک روز زودتر بمیرید. بنابراین وقتی فهمیدید از چنگال همان 24 ساعتی که بازیافته اید رهایی ندارید، تصدیق خواهید کرد که یک روز بازیافته چقدر بی‌معنی است. شما می توانید روزها را ذخیره کنید، اما سرانجام وقت گذران آنها فرا می رسد. آن وقت است که آرزو می کنید کاش آنها را به یک طرز خوب و سالم، مثلا در قطاری که از ایستگاه استنت حرکت می کند، گذرانده بودید. اما این فکر هرگز به مغز او راه نیافت. به دوستش گفت آره درسته، می تونم یه روز بازیافته داشته باشم، هواپیما را انتخاب می کنم. این دیگر خودخواهی یک آدم را می رساند. زیرا روزی که فکر می کند برایش یک فرصت بازیافته است، ممکن است در سالهای آینده باعث ناامیدیش شود. اجالتاً آن روز، روز ناامیدی من بود. چون بیش از آن لحظه دائم به نشستن در یک کوپه خلوت و مسافرت با قطار فکر کرده بودم. فصل زمستان بود و قطار تقریبا خالی از مسافر و کمترین فرصتی کافی بود که ما را به یکدیگر نزدیک کند. نقشه همه چیز را کشیده بودم. تصمیم داشتم سر صحبت را با او باز کنم. چون هیچ چیز از او نمیدانستم به طور معمول شروع میکردم و از او میپرسیدم آیا موافق از پنجره کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد. این خودش به او میفهماند که به زبان یکدیگر حرف میزنیم و احتمالاً او را به صحبت سخت راغب میکرد و از آنجا که او خود را در کشور بیگانه میافت هر گونه کمک من مثل ترجمه کردن این یا آن لغت برایش مغتنم بود. البته من معتقد نبودم که صحبت تنها کافی باشد. میبایست چیزهای زیادی درباره او بدانم. اما به من الهام شده بود که پیش از تدارک این مقدمات او را خواهم کشت. من میباید او را بکشم و این کار را به شب در فاصله دو ایستگاه که از همه ایستگاه‌های دیگر به هم دورتر بود موکول کرده بودم. بعد از اینکه اساس در گمرک بازرسی و گذرنامه‌هامان در مرز مهر می‌شد و کرکره‌ها را برای فرار از نور می‌کشیدیم، من دست به کار می‌شدم. من حتی فکر اینکه با جسدش و کلاه لبه‌دارش و دستکش‌هایش چه کنم کرده بودم. محاذا این نقشه فقط برای وقتی بود که او به اراده من تسلیم نمی‌شد و برای من راه دیگری باقی نمی‌ماند. من آدم آرام افتاده‌ای هستم و به این زودی‌ها از کوره در نمی‌روم. او تصمیم گرفته بود با هواپیما سفر کند و دیگر هیچ کاری از دست من ساخته نبود. البته باز از تعقیبش دست بر نمی‌داشتم. در صندلی پشت سرش می‌نشستم و هول و تکان نخستین پرواز را در او تماشا می‌کردم. می‌دیدم که چگونه تا مدت درازی از نگاه کردن به دریایی که زیر پایمان بود خودداری می‌کرد. چطور کلاه لبه‌دارش را روی زانوهایش می‌گذاشت و وقتی بالا خاکستری رنگ هواپیما مثل پره آسیای بادی کج می شد و به نظر می رسید خانه ها را بر لبه پرتگاه بنا کرده اند، نفس او به شماره می افتاد. آنگاه بدون شک لحظات بیشماری پیش می آمد که او از اینکه خواسته بود یک روز بازیافته داشته باشد دچار افسوس می شد. با هم از هواپیما پیاده می شدیم. کار او در گمرک مختصرگیری پیدا می کرد. من مترجمش می شدم. با کنجکاوی به من خیره می شد و می گفت متشکرم. او خرفت و خوشتینت بود، اما ناگهان نسبت به من سوء ظن پیدا می کرد. باید توضیح بدم که همه اینها را من از رفتار و طرز صحبتش حدس می زدم. به فکرش می رسید که مرا در جای دیگری هم دیده است، در یک اتوبوس، در یک حمام عمومی، زیر پل راه آهن و روی بسیاری از پلکان‌ها. بعد من از او وقت رو میپرسیدم و او میگفت اینجا عقربه‌ها رو باید یه ساعت کشید عقب. چهرش از خوشحالی مهمی میدرخشید چون او یک ساعت بازیافته دیگر هم داشت. نوشیدنی با هم میزدیم و او در برابر کمک من حق‌شناسی بیهوده‌ای نشان میداد. در جاهای مختلف با هم نوشیده بودیم و یک بار با هم رفیق از آب در آمده بودیم. با او بیشتر از هر کس دیگری که می شناختم احساس صمیمیت می کردم. مثل عشقی که میان زن و مرد به وجود آید. البته علاقه من به او بیشتر از روی حس کنجکاوی بود. به او می گفتم که اسم من رابینسون است و او تصمیم می گرفت کارتش را به من بدهد. اما در همان حال که در جستجوی یک عدد کارت بود، لیوان دیگری می نوشید و ظاهراً فراموش می کرد که چه کاری می خواست بکند. هر دوتای من کمی سست می شدیم. آنگاه من او را به اسم فوترنیگی صدا می کردم. او هیچ انکار نمی کرد، اما من به یاد می آوردم که باید به اسم داگلاس، ویلز، کمبی هم بدون اینکه اطمینانی داشته باشم صدایش کنم. او مرد دست و دل باز و با شهامتی از آب در می آمد و صحبت من با او به آسانی گل می انداخت. آدم های خرف غالبا خوشمشرب و خوش صحبت هستند. به او می گفتم که آدم ناامیدی هستم و او مقداری پول بیرون می آورد و به من تعارف می کرد. نمی توانست بفهمد من چه می خواهم. می گفت امشب مجبورم با قطار حرکت کنم. از شهری که می‌خواست به آنجا برود نام می‌برد و وقتی که می‌فهمید من هم عازم آنجا هستم غرق تعجب می‌شد. سر شب همه‌اش به صحبت می‌گذشت و من نقشه می‌کشیدم که اگر لازم شود یک جوری کلک او را بکنم. با کمال صمیمیت در فکر بودم که چطور او را از عواقب یک روز بازیافته خلاص کنم. Thank you. قطار کوچک و محلی بود. از ایستگاه به ایستگاه دیگر می‌خزید و در هر ایستگاه دسته سوار و دسته پیاده می‌شدند. به اصرار او با درجه 3 مسافرت می‌کردیم و کوپه یک لحظه خالی نمی‌شد. از زبان مردم چیزی سرش نمی‌شد و به زودی در گوشه‌ای کز می‌کرد و خوابش می‌برد. این من بودم که بیدار می‌ماندم و به پرحرفی‌ها و غیبت‌های خسته کننده گوش می‌دادم. نوکری که با خانمش بگو مگو داشت، زن دهاتی که از بازار روز برمیگشت، سربازی که از کلیسا میآمد و مردی که فکر میکنم دلال محبت بود، اینها مثل آفتهای گیاهی خاطرات گذشتهشان را میکاویدند. 2 ساعت بعد از نیمه شب سفر به پایان میرسید. من و او به طرف منزلی که محل زندگی دوستانش بود راه میافتادیم. خانه آنها به ایستگاه خیلی نزدیک بود و فرصتی برای طرح نقشه من باقی نمیماند. در باقی باز می شد و او مرا به داخل شدن ترغیب می کرد. من جواب می دادم نه، به مهمانخانه می روم و او می گفت رفقایش خیلی خوشحال خواهند شد که بقیه شب را با من بگذرانند و من در نرفتن پافشاری می کردم. در یکی از اتاقهای طبقه پایین چراغ روشن بود. پرده ها را هم نکشیده بودند. مردی کنار یک بخاری بزرگ روی صندلی به خواب رفته بود. در یک سینی چند لیوان و چند تنگ نوشیدنی دیده می شد. من بر می گشتم و او داخل می شد. لحظه نمی گذشت که اتاق پر از آدم می شد و من از چشم ها و حرکات دستشان می فهمیدم که دارند به او خوش آمد می گویند. آنجا زنی با لباس خانه و یک دختر که زانوهای لاغرش را تکیه‌گاه چانه‌اش کرده بود و 3 مرد که 2 تاشان پیر بودند دیده می شدند. آنها پرده ها را نمی کشیدند. هرچند او بدون شک حد زده بود که من دارم تماشایشان می کنم. مثل اینکه می خواستند اتحاد و هماهنگیشان را به رخ من بکشند. رفیق من، او را رفیق من خطاب میکنم، در حالی که فقط آشنای زودگذری بود و تنها در خلال نوشخواری با هم اندک احساس رفاقت کرده بودیم. رفیق من در میان آنها مینشست و من از جنبش لبهایش میفهمیدم که مشغول گفتن چیزهاییست که هرگز برای من نگفته بود. ناگهان از حرکت لبهایش کشف میکردم که دارد میگوید تونستم یه روز ذخیره کنم. او آدم خرف، خوشنینت و خوشحالی بود. نمی توانستم این منظره را مدت زیادی تحمل کنم. این حالت برایم بیهوده و بیمعنی بود. از آن روز به بعد دعای من همیشه این است که آن روزی که بازیافتی او شد آنقدر طولانی شود که او از دقایق پایان ناپذیرش به سطوح آید و او در حالی که ناامیدانه آرزوی گذشتن آن دقایق بی پایان را دارد، شخص دیگری درست مثل من آنچنان از نزدیک او را تعقیب کند که گفتی سایه اوست، تا جایی که آن تعقیب کننده نیز مانند من ناچار شود لحظه‌ای بایستد و موجودیت خود را یک بار دیگر تأکید کند. من یک سایه نیستم. شما می توانید مرا لمس کنید، مرا ببویید. من فوترنیگی، من ویلز، من کمبی، من رابینسون هستم. رسیدیم به بخش کارشناسی. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم ارزشمند کشورمون. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم بستاندوز و شنوندگان خوب و نازنین برنامه هزار توی داستان.
ای دکتر، گراهام گرین و این داستان یک روز بازیافته 2 تا مشخصه اصلی داشت این داستان که برای شروع این 2 تا مشخصه رو راجبش صحبت کنیم، شاید خیلی سوالای دیگه مون هم بتونیم جوابش رو به دست بیاریم، یکی سوالای دیگه ای رو برامون ایجاد بکنه که بتونیم این داستان رو یه جوری بررسیش کنیم و بهش بپردازیم. یکی نکته که توجه منو جلب کرد، راوی غیر قابل اعتمادش بود، یعنی کسی که خودش رو رابینسون معرفی میکنه میگه سایه نیست، ولی تا پایان داستان در حد یک سایه میمونه، خودش نمیدونه انگیزش از تعقیب چیه. یه جا میگه که به هم الهام شده بود که اونو میکشم ولی